بسم الله الرحمن الرحيم و اما المبادئ العامه مثل قولنا ان كل شيء اما ان يصدق عليه موجبه و اما ان يصدق عليه سالبه فقد يشتركه فيها. بس درباره مطلبی بود که از بعضی از منطقیین سابق نقل شده بود که مبادی علوم متفق است. شیخ به تبعیت از ارسطو این مسئله را مطرح کردند و شقوقی برایش تصور کردند که ببینیم به چه معنایی میشه گفت مبادی علوم واحده. صوری تصور شد و همش را ابطال کردن که به این معانی نمیشه گفت علوم در مبادی اتفاق دارن. یکیش این بود که منظور از مبادی علوم مبادی خاصی به هر علمی باشه و این روشن بود که مبادی خاص به هر علمی موضوع اون علم و عوارض ذاتیه اون موضوع درش اخذ شده و این طبعا مباین خواهد بود با مبادی علوم دیگری که موضوع دیگری دارن و عوارض ذاتیه دیگری. حالا احتمال دیگری را مطرح می کنند و اون این است که بگیم علوم در مبادی عامه با هم اتفاق داشته باشند. منظور از مبادی عامه اون اصول بدیهی هست که در همه قضایا میشه به نحوی بهش تمسک کرد که در رأس اونها مسئله محال بودن اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین. آیا این گونه مبادی ممکن است مشترک بین همه علوم باشد و واحد باشد در علوم یا نه؟ می فرمایند بله، یه همچه قضیه ای را ما می توانیم بگیم که در همه علوم مشترک، ولی باید توجه داشت که علوم در استفاده از این قضیه یکسان نیستن. فقط فلسفه اولاست که به صورتی از این اصل به عنوان مبدأ عام استفاده میکنه، ولی سایر علوم مستقیما از این اصل استفاده نمیکنه بلکه بالقوه استفاده میکنه. یعنی براهینی که در هر علمی اقامه میشه بالفعل مشتمل بر این قضیه نیست، بلکه نهایتاً اثبات اون اصل موضوع هم احتیاج داره به این قضیه که اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین محاله. پس اگر به این معنا گفته بشه که اصلی مثل محال بودن اجتماع و ارتفاع نقیزین این یک مبدأ عامی است که در همه علوم به نحوی بالفعل یا بالقوه کاربرد دارد، به این معنا قابل قبوله. و اما المبادئ العامه مثل قولنا ان كل شيء اما يصدق عليه موجبه و اما يصدق عليه سالبه، در هر موضوعی یا قضیه موجبه بر او صادق است یا سالبه ای که نقیزش. چنین مبادی فقط یشترک فیها، اینها ممکن است مشترک واقع بشن، مشترکون فیه واقع بشن. لأن هذه المبادئ صالحة في بيان أحوال جميع الموجودات المختلفة، اینها مفاهیمی که درشون عرض میشه، گفتیم کل شیء موضوعش شیء است، کل شیء اما یصدق علیه موجبه و اما یصدق علیه سالبه. این یه مفهومی است که اعم از جمیع مفاهیمی است که در علوم به کار میره، هم شامل جوهر میشه، هم شامل کم میشه، هم شامل کیف میشه. از این جهت ممکن است که همه علوم درش اشتراک داشته باشه. این مبادئ صالحند در بیان احوال جمیع موجودات مختلفه‌ای که بعضیشون کمند، بعضیشون کیفند و بعضیشون اجناس دیگری هستند. لأنها من جملة ما هو مبدأ ما في العلم الناظر في الموجود من جهة ما هو موجودون، این گونه مبادی، اینها از جمله مبادی علمی هستند که بحث می کنند درباره موجود به ماه و موجودان، یعنی فلسفه اولا. پس در واقع مبدعیت بالفعلشون برای فلسفه اولاست. ولکنها توجد فی العلوم بالقوه، اما در سایر علوم از این مبدع بالقوه استفاده میشه، یعنی بالفعل توی هیچ برهانی ذکر نمیشه. ولا تؤخذ البته بالفعل مقدمات کبرا ولا صغرا الا وقد اخذت مخصصتا لموضوع ذلک العلم. خود این اصل به صورت کلی، نه به صورت صغرا و نه به صورت کبرا، در هیچ علمی به کار نمیره، مگر اینکه موضوعش را تخصیص بدیم به چیزی که متناسب با اون علم است. یعنی به جای کل شیء مثلا بگیم کل کم، به جای اینکه اما یستق علیه موجبه او یستق علیه سالبه بگیم اما متساویتون او غیر متساویه، که مصداقی از این اصل را به عنوان اصل موضوع در اون علم بالفعل میتونیم استفاده کنیم. اما خود این اصل کلی بالفعل جزء مقدمات ایش برهانی در علوم خاص قرار نمیگیره. ولا تؤخذ البته بالفعل مقدمات کبرا ولا صغرا، نه به صورت صغرا و نه به صورت کبرا، در هیچ علمی به کار نمیره. الا مقد اخذت مخصصتن لموضوع ذلک العلم، مگر اینکه این اصل تخصیص داده بشه به موضوع اون علم، یعنی یکی از مصادیقش را مورد استفاده قرار بده در موضوعش. یعنی به جای شیء بگیم کلو کم، کلو مقدار، کلو عدد. در اعراض ذاتیش هم به جای اینکه بگیم ما یستق علیه موجبه و یستق علیه سالبه بگیم ما مساوین و غیر مساوین. یکی از مصادیق موجب و سالب را ذکر بکن. الا ما بینا جمیع ذلک فیما سلف، همه این مطالب را قبلا بیان کردیم، در فصل‌های گذشته هم راجع به این شیخ صحبت کرده بود. فاذن لا یکون فی العلوم المختلفه اشتراکن بالفعل، پس یک مبدعی که بالفعل ازش استفاده بشه در علوم مشترک نیست، بلکه بالقوه، مبدع بالقوه همه علوم میتونن واحد باشه. یعنی یک یا چند اصل بدیهی داشته باشیم که اینها در همه علوم ازشون استفاده بشه بالقوه، اما بالفعل فقط در فلسفه اولا ازش استفاده میشه. اینم راجع به مبادی عام. بعد شیخ برمیگرده باز راجع به مبادی خاص به یک صورت دیگری استدلال میکنه و یه مقدمه ای را ذکر میکنه که یه مقدار بیانش جالب نیست، ابهام داره. این نحو استدلالی که میکنه شیخ اینه که از یک طرف دیگه ما میتونیم استدلال بکنیم که مبادی علوم مشترک نیستن مبادی خاص، به این صورت که بگیم هر علمی یه سلسله مسائل معینی داره، ما وقتی این مسائل را بررسی میکنیم و تحلیل میکنیم و برمیگردیم به مقدمات اولاش، میبینیم که اینها برمیگرده به امور مختلفی، مسائلی که در علم حساب هست مبادی اولاش این مسائل هندسه، این مسائل طب، این مسائل نجوم و سایر علوم نیست. در هر یک از این علوم وقتی ما تحلیل میکنیم قضایا و استدلالاتشا، برمیگردیم به سلسله اصولی که اینا با هم اختلاف دارن. اینم یک راهیه که تقریبا یه راه تجربی است، یعنی ما بیاییم مسائل علوم رو بررسی کنیم، بگردیم مقدمات اولاش رو پیدا کنیم از راه تحلیل. وقتی به اون مقدمات اولا میرسیم میبینیم که اینا با هم متباین هستند. پس نمیشه گفت که مبادی علوم با هم متفق و واحد است. برای این مطلب یه مقدمه ای ذکر میکنه و اون این است که ما گفتیم هر علمی از این مسائل معینی بحث میکنه. برای دفع دخل این که کسی تصور نکنه که مبادی علوم مسائل علوم ممکنه نامتناهی باشه، و ما نتوانیم این کار را انجام بدیم و استقصا کنیم که ببینیم آیا همه مسائل برمیگردد به مبادی یا نه. راجب این یه توضیحی میده که مسائل علوم متناهی هستند بالفعل. گو این که ممکن است بعضی از علوم یه مسائلی داشته باشند که غیر متناهی بالقوه باشند. ولی به هر حال بالفعل هر علمی دارای یه سلسله مسائل معینی است که این مسائل محمولاتش با موضوعاتش متناسبه و همه با موضوع علم متناسب هستند و وقتی ما تحلیل میکنیم میرسیم به اصول خاصی در هر علمی که متناسب با موضوع همون علم. شروع بحث به این صورت و نتایج المطلوبه فی العلوم، نتایجی که ما در علوم انتظارش داریم و میخواییم اثبات بکنیم، یعنی مسائل علوم. و این کانت تزید و علل مقدمات، گوییم که تعداد مسائل با تعداد مقدمات مساوی نیست، مسائل زیاد میشه با اضافه کردن یک حدی در مقدمات، موضوع اضافه کنیم یا محمولی یا حد وسطی، مسائل جدیدی مطرح میشه. و این کانت تزید و علل مقدمات علل نحو المعلوم فی ترکیب القیاس، که قبلا هم اشاره شده که در مقام ترکیب مسائل کثیره‌ای مطرح میشه که با اضافه کردن حدودی به مبادی اولا این مسائل اثبات میشن. اما در این حال این زیاد شدن مسائل بی حساب نیست. اینجور نیست که ما در علم مثلا ریاضیات، در علم حساب بتونیم بیاییم بگیم چون مسائلش که داره زیاد میشه شامل مسائل هندسه هم میشه، چون مسائلش نامحدوده پس مسائل طب هم وارد علم حساب میشه، چون نامحدوده شامل اونا هم میشه. اینجوری نیست. به هر حال مسائل هر علمی هر قدر هم زیاد بشه یه سلسله مسائلی متناسب با موضوع علمه. و این کانت تزید، گوییم که مسائل رو به زیادی هست، فلیست زیادتن مفرطتن خارجتن ان نسب محفوظه، اما نه یک زیاد شدن بی حسابی. ولیسه ان تلک المقدمات الا تلک النتائج بینها، اون مقدماتی که ما در هر علمی به کار میبریم همون نتایج خاص را ازش میتونیم بگیریم، دیگه نتایج مربوط به علوم دیگر را از این مقدمات نمیتونیم استفاده کنیم. یعنی درسته که ما با اضافه کردن حدودی بر مقدمات مسائل جدیدی را اثبات میکنیم، اما اون حدود بی حساب به این مقدمات اضافه نمیشه. یک موضوعی اگر اضافه مطرح کنیم، محمولی مطرح بکنیم، حد وسطی مطرح کنیم، همه اینا متناسب با اون موضوعه. یه چیزی که مربوط به یه علم دیگر است نمیتونیم به مقدمات این علم اضافه کنیم و با این مقدمات اونا را اثبات کنیم. و لیست تسله لغیر ذلک القدر من الکسره، پس مبادی هر علمی با یک مقدار معینی از کسرت تناسب دارد، نه با هر کسرتی. و اذا ادخل حد من جانب، اگر یک حدی را ما داخل بکنیم، مثلا موضوعی را از یک طرف اضافه کنیم یا محمولی را اضافه کنیم، او فی الوسط یا حد وسطی را اضافه کنیم، لم یزدد ای نتیجه اتفقت، این معناش این نیست که اون وقت هر نتیجه را ما دلمون بخواد بتونیم از این مقدمات بگیریم، بلکه این نتیجه متناسب با همین ها خواهد بود، بل ما یوناس بزاریم. فیدا کاند نسبت المقدمات مع نتائج هذه النسبه، پس یه رابطه ای هست بین مقدمات و مسائلی که با اون مقدمات اثبات میشه، یه نسبت خاصی است. فکیف تکون اللواتی هی المباد اومنها صالحتن لأن ینتج منها لا هازه بل نتائج و خارجت اومن هازه، پس چگونه میشه با این مقدمات معین یه مسائلی را که متناسب با این موضوع نیستند و خارج هستند اثبات بشه؟ پس چگونه میش اون مبادی، اون مقدماتی که اللواتی هی المباد اومنها، یعنی اون قضایایی که مبادی هستند از این مقدمات چگونه میتواند استنتاج شود از اونها، نه اون نتایج متناسب بلکه نتایجی خارج از اونها. یعنی علاوه بر اون نتایج متناسبی که گرفته میشه، نه تنها اونها استفاده بشه بلکه نتایج دیگری هم که خارج از تناسب هست اونها هم استنباط بشه. یعنی نباید ما انتظار داشته باشیم از مبادی که در یه علمی اخص میشه که مسائل علوم دیگر رو با اینها اثبات بکنیم. فان جمیع المقدمات التي في علم ما لا ينتج منها الا المناسبه لتلك المقدمات. همه مبادی که در هر علمی داریم استنتاج نمیشه از اونها مگر اون نتایجی که مناسب با اون مقدمات باشد. فبعضها التي هي المبادئ ابعد من ان ينتج منها مسائل علوم اخرى غير مناسبه لذلك العلم. از مقدماتی که دست دوم هم هست نمیشه نتایج دیگری را گرفت، چه رسد به اون مقدماتی که دورتر هست از اون مسائل و نسبتش با اون مسائل دیگه دورتره. و کیفه و نتایج المطلوبه فی العلوم غیر متناهیه بالقوه. این عبارات ها خیلی گویا نیست. چگونه ممکن است ما از مقدمات یک علمی نتایج غیر متناسب و نامحدود بگیریم در حالی که نتایجی که در علوم مطلوب هستند متناهی بالفعل غیر متناهی بالفعل نیستند بلکه غیر متناهی بالقوه هستند؟ تکیه رو باید روی این قرار بده که این نتایج مطلوب فی العلوم لیست غیر متناهیت بالفعل، بلکه اگر عدم تناهی داشته باشند بالقوه هست. یعنی هیچ علمی مسائل نامحدود بالفعل ندارد. اگر یه علمی بشه فرض کرد که مسائل نامحدودی هم داشته باشه، اون مسائل بالقوه موجودن. بالفعل هیچ علمی مسائل نامحدود نداره. بعد یه مثالی میزنم. مثلا چون روشن‌ترین این علوم علم هندسه هست، غالبا مثال‌ها را از این علم استفاده می‌کنم. شما در هندسه میایید اشکالی را در نظر می‌گیرید و احکامی را برای اونها اثبات می‌کنید. مثلا می‌گید مثلث متساوی ساقین دو زاویه‌اش مساوی هست، برخلاف مثلث مثلا مختلف الاضلاع و مختلف الزوایا که اونجا زوایاشون مساوی نیست. در متساوی ساقین حتما دو تا زاویهش با هم مساوی. این یک حکمی است برای مثلث متساوی ساقین. بعد میگید در یک دایره ما میتونیم مثلث متساوی ساقینی رو در نظر بگیریم. رابطه این مثلث متساوی ساقین با این دایره چنان خواهد بود؟ احکامی رو براش اثبات میکنه. خب در اینجا ممکنه کسی فرض بکنه در یک دایره بی نهایت مثلث متساوی ساقین، چون هر دایره اگر ما وترهایی براش فرض بکنیم این وترها حد و حصری نداره. میتونید در دایره یک مربع را فرض بکنید که مماس با محیط باشه، میتونید مخمس را فرض کنید، میتونید مسدس را فرض کنید و همینطور بر تعداد اضلاع بیفزایید، حد و حصری نداره. خب در یک دایره ممکن است بی نهایت مثلث متساوی ساقین فرض بشه. وقت باید رابطه این زوایاش را با دایره بسنجید، حکمش را اثبات بکنید. چنین کاری را میشه فرض کرد، اما بالفعل که هیچ دایره بی نهایت مثلث توش نیست. یا مثلا ممکن است بگید که رابطه مثلث متساوی ساقین با یک مخمس چنین است. در یک مخمسی 5 تا زاویه مثلث متساوی ساقین میتونیم فرض کنیم. خب اگر مسدس شد چطور میشه 6؟ اگر 7 ضلعی شد چطور میشه 7؟ اگر 8 ضلعی شد میشه 8؟ اگر بی نهایت ضلع داشته باشه، خب بی نهایت هم مثلث متساوی ساقین درش فرض میشه. اما آیا ما یک کثیر الاضلاعی داریم که بی نهایت ضلع در خارج داشته باشه؟ بالفعل که چنین چیزی نداریم. یک فرضی است که عقل میکند، نسبت هایی است که بین دو چیز مفروض میسنجه. بله این جور عدم تناهی را در بعضی از علوم میشه در نظر گرفت، در حساب هم میشه. اما اون چه در علوم مطرح میشه به عنوان مسئله علم یه سلسله مسائل محدودی است. این مقدمه طویل را شیخ ذکر میکنه و این تفصیلات رو میده که چندون تأثیری در نتیجه نداره. کیف و نتائج المطلوبه فی العلوم غیر متناهیت بالقوه، عدم تناهی مسائل علوم بالقوه است. جاش این بود که اول تکیه بفرماید به این که بالفعل نیست. آدم خیال میکنه در مقام اینه که میخواد شیخ اثبات بکنه که هر علمی مسائل بی نهایتی بالقوه دارد، که تکیه روی این نیست. میخواد بگه مسائل بی نهایت در هیچ علمی بالفعل وجود ندارد. و من نسب الممکن و اعتبارها بینها و بین عوارضها، بله بین این مسائل و عوارضش ممکن است بی نهایت نسبتهایی فرض شود. بله ول حدود التي للمبادئ متناهیتون، مبادی این علوم که میبایست این مسائل بر اساس اونها اثبات بشه حدودش محدوده، یعنی همه اینها بر اساس یه سلسله اصول موضوعی اثبات میشه که از چند تا مفهوم محدود تشکیل شده. فإن المبادئ والأصول الموضوعة لكل صناعة متناهیه، یعنی از یک طرف مسائل هر علمی بالفعل متناهی است، عدم تناهیش بالقوه است، و از طرفی هم مبادی هر علمی، اصول موضوع هر علمی از یک سلسله مفاهیم محدودی تشکیل شده. و اما نسب الممکن و اعتبارها بینها و بین عوارضها، نسبتهایی که ممکن است اعتبار شود بین این علوم و بین عوارضش یا بین موضوعات علوم و عوارضش، و این کانت فی ذواتها محصورتن، گویی که بالفعل خود به خود متناهی و محصور است، فقط لا تتناها بالقوه، ممکن است بالقوه نامتناهی باشد. من جهت ان بعض المحمولات تکون ضروریتا متقررتا فی شی دائمتا، بعضی از محمولات محمولاتی است که الان بالفعل ثابت است و دائم و ضروری است و برهان براش اقامه میشه، و بعضیش ممکن است، ممکن الحصول است، ضروری الحصول نیست، یک نسبت هایی است که عقل فرض میکند. تحصل و به اعتبارات بینها، با اعتبار و فرض اون نسبت ها به وجود میاد. مثال زنید ان المثلث متساوی الساقین من حاله ان زاویتیه متساویتان، این از عوارض ذاتیه مثلث متساوی الساقینه که دو تا زاویه‌اش با هم مساوی است. این مسئله امر موجود فی نفسه بالضروره، شما الان یک مثلث متساوی الساقینی رسم میکنید و بالفعل موجود است و میبینید که دو تا زاویه‌اش با هم مساوی. و اما انه امر نسبته الى مثلث آخر یقع و مثلا فی دائره کذا و فی مخمس کذا نسبت و کذا، و اما اینکه اگر این مثلث را بسنجید با یک مثلثی که در یک دایره ای فرض می شود یا در یک مخمسی فرض می شود، اون وقت چه نسبتی خواهد داشت؟ و اگر این تعداد این نسبت ها تا نامتناهی پیش بره، مثلث های نامتناهی فرض کنید یا دوائر نامتناهی یا کثیر الاضلاع های نامتناهی، اون وقت چه نسبت هایی خواهد داشت؟ اینا چیزیست که بالفعل موجود نیست، با فرض به وجود میاد. و ما یجری مجراه و امورون لیست محصلت الوجود فیه، الان اینا یک احکامی نیست که به ضروره برای مثلث متساوی الساقین بالفعل موجود باشد، و الا لکانت فیه امورون غیر متناهیت بالفعل، و الا لازمش این بود که یک شیء محدود امور غیر متناهی بالفعل درش موجود باشه و این محاله. بل هی امورون تحدث له من جهت مناسبات ممکنت یفرضها العقل فیها، این امور نامتناهی را که ما میتونیم فرض بکنیم با فرض عقل در این مثلث متساوی الساقین به وجود میاد، نه اینکه بالفعل وجود داشته باشه. خب بعد از توضیح این مقدمه که همه اینا برای این بود که ما بدونیم که مسائل هر علمی متناهی است بالفعل، و احکامی است که بالفعل موجود است و به ضروره برای موضوعش ثابت است. با توجه به اینها فامثال المبادع الخاصه، مثلا الخاصه به علم الهندسه، يعظم فيها ان تكون وافيه بمسائل الهندسه فضلا عن مسائل خارجه لا تتعلق بها. حالا که دانستیم که مسائل علوم متناهی هستند و مبادیشون هم متناهیه، وقتی بررسی میکنیم میبینیم یک اصل موضوع برای اثبات همه مسائل علم هندسه هم کافی نیست. چرا سه به این که یه این اصل موضوع برای اثبات مسائل سایر علوم هم کافی باشه. یعظم و فیها، مبادی خاصه هر علمی، مثلا مبادی خاصه به علم هندسه خیلی زیاد هنر بکنه، این میشه که به مسائل همین علم را اثبات بکنه. چه رسد به این که مسائلی که خارج از اون علم هست اثبات بکنه. خب حالا اینا یک بیان دیگری بود برای این که مبادی خاص علوم میبایست محدود باشه، از جهت این که مسائلی است محدود و متناهی، ما اینا را بررسی میکنیم، وقتی تحلیل میکنیم میبینیم به یک مبادی مختلفی میرسیم. یک مبدأ نمیتونه مسائل همه علوم را اثبات بکنه. حتی مسائل یک علم هم با یک مبدأ اثبات نمیشه. خیلی هنر بکنه یه علمی، اون اصول موضوعی که براش مشخص شده همه مسائل همون علم را بتونه اثبات بکنه. و دیگه بیش از این نمیشه که مبادی این علم بیاد مسائل علم دیگری را اثبات بکنه. و این راه را، این مطلب را از راه تحلیل اثبات میکنی، یعنی نتایج را میگیریم، میریم سراغ براهینش، همینطور پیش میریم تا برسه به اصول موضوعه، ببینیم به چند تا اصل میرسیم. آیا میشه یک اصل همه این مسائل را اثبات کنه؟ خواهیم دید که نه، نمیشه. اصل مطلب اینه، اما شیخ اون مقدمات را اونقدر مشروع ذکر کرده و خود مطلب را به طور مندمج اشاره کرده. خب بار دیگه برمیگردیم و این قضیه را که گفتند علوم در مبادیشون متفقند، این را تشقیق میکنیم، جمع‌بندی میکنیم مثلا مطالبی که گفتیم، ببینیم که چه نتیجه‌ای به دست آمد. و کیفه یقال ان مبادی العلوم المختلفه متفقتون، چگونه آخه میخوان بگند که علوم مختلف مبادی واحدی دارن؟ ام این جهت ان العلوم المختلفه متفقتون، میخوان بگن همه علوم یک علمن؟ این که حرف باطلی است، که معنا نداره که بگن همه علوم یک علم است پس مبادیشون هم متفقه. همین جهت ان العلوم المختلفه متفقتان و هذا ظاهر البطلان، پس به این معنا که نمیشه گفت چون همه علوم یک علم هست پس مبادیشون هم واحده. او من جهت ان کل واحد منها یصلح ان ینتج منها فی کل علم، یا میخوان بگن هر یک از این مبادی در همه علوم کاربرد دارن. اینجور میخوان بگن، اینم که میبینیم نمیشه. هر اصل موضوعی فقط میتونه اون مسائل متناسب با خودش را اثبات بکنه، نه مسائلی که اصلا نامربوط به این موضوع محمول هست. یا میخوان بگن یا از این جهت که هر یک از این مبادی صلاحیت این دارد که منتج واقع شود در هر علمی، ینتج منها یا ینتج منها فی کل علم، حتی یکون مبدع و ای علم اتفق صالحا لای علم اتفق. اصل موضوع هر علمی را که شما در نظر بگیرید صلاحیت داشته باشه که برای هر علمی ازش استفاده کنید و استدلال کنید. اینا میخوان بگن و هذا معلوم الاستحاله، معلومه که اینم محاله، برای اینکه از این مبدأ که از موضوع محمول خاصی تشکیل شده چیزهایی که مربوط به این موضوع محمول نیست اثبات نمیشه. فإن مبادع العلوم التعلیمیه و هی محدودت فی المصادرات ممیزت بالفعل ظاهر من امرها انها لا یصلح بعضها لبعض. شما میبینید اصول موضوع علوم تعلیمی که اینا مشخص هستن، معلومه که هر مثلا هندسه چند تا اصل موضوعی داره، حساب چند تا اصل موضوعی داره، اینا رو تبیین کردن، به خلاف سایر علوم که اصول موضوعش مشخص نیست. اما علوم تعلیمیه مشخصه، میدونید که شما چند تا اصل موضوع در هندسه داریم، چند تا اصل موضوع در حساب داریم، ببینید آیا میشه با اصول موضوع هندسه مسائل حساب و اثبات کرد یا بالعکس؟ چه رسه به سایر علوم؟ فن مبادع علوم تعلیمیه که اینها اینا رو به خصوص مثال میزنیم به خاطر این است که اینا محدود هستن در مصادرات، یعنی یه سلسله مصادراتی هستن، اصول موضوعی هستن که در اول علم بیان میشن. ممیزتون بالفعل، بالفعل مشخصه، معلومه چند تا اصل موضوعی داره اینا. مبادی این علوم تعلیمیه ظاهر من امرها انها لا یصلح بعضها لبعض، پیداست که هر یک از اینا نمیتونن جانشین دیگری بشن و مسائل مربوط به اون عصر را اثبات بکنن. فکیف تصلح لکل علم، چگونه میتونن همه علوم را اون وقت اثبات بکنن؟ بل ولا مبدا و علم واحد یصلح لجمیع مسائل ذلک العلم، حتی یه اصل موضوع در هندسه کافی نیست که همه مسائل علم هندسه هم را اثبات بکنه. و شما توقع دارید که مسائل سایر علوم با این اصل اثبات بشه؟ فکیف مسائل علوم اخرى. ولا ایضا اذا استعملنا طریق تحلیل بالعکس، مطلب دیگه این که ما اگر طریق تحلیل را در نظر بگیریم، فسرنا الى المقدمات التي لا اوساط لها، یعنی نتایج علوم را استقرا کنیم، بعد شروع کنیم این نتایج علوم را بررسی کردن و برگردانیم به مقدمات اولا، خواهیم دید که به مقدمه واحدی نمیرسیم، هر کدام از اینها به یک اصل موضوع خاصی میرسیم. ولا ایضا اذا استعملنا طریق تحلیل بالعکس، اگر روش تحلیل را به کار گرفتیم، فسرنا الى المقدمات، و برگشتیم به طرف مقدماتی که لا اوساط لها، لا اوساط لها فی علم ما، که در اون علم دیگه حد وسطی نداره، اون را به عنوان اصل موضوع یا مصادره باید پذیرفت. و میزناها، و این اصول و مبادی اولا را مشخص کردیم. ان لم تکن ممیزتن تمییز تمیزها فی ریاضیات، اگر در علومی باشه که مثل ریاضیات این اصول موضوعش مشخص نشده، ما مشخصش کردیم. از چه راهی؟ از راهی این که نتایج را گرفتیم و برگشتیم سراغ مقدمات اولا تا رسیدیم به یک سلسله مقدماتی که دیگه اونها حد وسط در این علم ندارن و همیشه اصول موضوع این علم. اگر این کار را کردیم، وجدناه مشترکتن لجمیع اند ولا، یعنی و نه این است که اگر تحلیل کنیم میرسیم به یک نتایج مشترکی، یعنی به نتایج مشترک نمیرسیم. بلکان کل خاصتن یا کلون خاصتن لنتیجتن او نتایج به اعیانه ها، هر یک از این اصول موضوعه مختص به یک نتیجه یا چند نتیجه خواهد بود، نه اینکه اشتراک داشته باشد با جمعی نتایج. تا اینجا مطلب تمام شد که رسیدیم به این مطلب، به این نتیجه که همه علوم اصول موضوع مشترکی نمیتونن داشته باشن. بعد یک استدراکی میفهمد و اون اینه که حالا توهم نکنید شما که محال است در دو تا علم در یک مقدمه اشتراک داشته باشن. نه، این محال نیست، به دو صورت ممکنه. یکی این که یه مفهوم عام می باشه که در دوتا علم به کار میره و هر کدام یک مصداق خاصی ازش رو در نظر داره. مثلا این که کل کمن ما مساوی و ما غیر مساوی، این در هندسه مصداقش کل مقدار است و در ریاضیات کل عدد هست. میتونیم ما این رو به عنوان یه اصل موضوع بین دوتا علم در نظر بگیریم. اما معناش من اونی که ما روش تکیه داریم اینه که این اصل موضوع دیگه به درد طبیعیات نمیخوره، به درد علم طب نمیخوره. محال نیست که اتفاقا در یه مبدأ دو تا علم یه جور اشتراکی داشته باشن. تکیه ما این است که نمیشه گفت همه علوم در مبادی مشترکن، یا به این که یک علمی فوق علم دیگری باشه و و این مبدعی داشته باشیم که اولاً و به ذات برای یک علم ثابت بشه و ثانیاً به علم دیگری. مثل این که سابقاً هم مثال زده بودیم که در علم مثلا منازل از مقدماتی استفاده میشه که از اصول موضوع علم هندسه است. ولی اصالتاً اون مقدمات مسئله علم هندسه را اثبات میکنن و ثانیاً مسئله منازل را. یعنی منازل در واقع استفاده میکنه، تغذی میکنه از علم هندسه. به این صورت هم ممکن است چون یک علمی تحت علم دیگری است از موادی اون علم هم استفاده بکنه. اینا ممکنه و بالاخره در اصل محال بودن اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین، اونم به اون معنایی که بالقوه همه علوم ازش استفاده میکنن، اینم یه نوع اشتراکی است. اینها رو من نفی نمیخوام بکنیم. اونی که تکیه میکنیم روش اینه که یک اصل موضوع، یک مقدمه در همه علوم به درد نمیخوره، ضرورتی نداره و شواهدی داریم برای اینکه علوم هر کدام اصول موضوع خاص خودشون رو دارن، اشتراک در جمیع مبادی امکان نداره. و مع هذا کله، با همه حرفایی که تا به حال گفتیم، فلیس یمکننا ان نقول، ما نمیتونیم بگیم که ان مبادع العلوم مختلفتون اختلافا لاشتراک فیها البته ولا فی شیء منها. نمیتونیم بگیم همه علوم اونچنان اختلافی دارن که هیچ نوع اشتراکی در اونها نیست. اینا نمیخوایم بگیم. فقط بان فی ما سلف ان بعض العلوم یشترک فی المبادی. قبلا گفتیم یه نوع اشتراکی بین مبادی بعض علوم امکان دارد. و از طرفی گفتیم که مبادی دو دسته است، مبادی خاص و مبادی عام. معنای این تقسیم هم اینه که مبادی عام مشترک بین چند علمه. ما نخواستیم اینو نفی بکنیم. خب حالا که اینجور شد، ممکنه یک کسی به ذهنش بیاد که این مبادی علوم در جنس اشتراک دارن، یعنی یک مثلا یک نوعش در این علم استفاده میشه، یه نوعش هم در اون علم، اون وقت یه مبدع عام نیست که جنس هست برای این دوتا موضوع. اما اینم درست نیست. فاصل حق ممکن، یعنی شاید حق این باشه، این به عنوان احتمال اول ذکر میکنه، یعنی شاید تصور بشه که حق این است که مبادی تناسب در جنس دارند، یعنی اصول موضوع اینها انواعی از یک اصل عامی هستند که در رأس اونها قرار گرفته. ای فی الموضوع، ولیکن هذا لا یمکن. این احتمال ممکنه کسی بده، ولی این احتمال هم درست نیست. فان العلوم التي لا تتناسب فی الموضوع، موضوع علمی مثلا کم است، موضوع علم دیگری کیفیت هست، اینا جامع ندارند. تا اینکه بگیم جامع بین این دوتا، جنسی که مشترک بین این دوتا است، اون موضوع هست در مبدا عام، در اون مبدا اصلی. فان العلوم التي لا تتناسب في الموضوع فان مبادع اهل خاصه یا الخاصیت باجناسها لا تتناسب ايضا في الموضوع. وقتی موضوعات علوم متباینن، مبدا اونها هم نمیتونه جنس موضوع اینها باشه، چون اینکه اینها اشتراک در جنس ندارن. خب پس چی بگیم؟ از یک طرف نتونستیم بگیم همه مبادی علوم متفقن، از یک طرف هم نتونستیم اشتراک رو به طور کلی نفی بکنیم. پس چی باید بگیم؟ والذی یجب ایزن ان یعتقد فیه انه الحق والقضاء الفصل، اونی که حکم نهایی هست و رأی قطعی آخری محکمه هست، این ان المبادع تقال على نوعه. اولا باید توجه داشته باشیم که مبادی دو دسته است، اما مبادع من هل برهان و اما مبادع فی هل برهان. این تقسیم و بازیه جو دیگه هم شیخ ذکر کرده بود که مبادی به عنوان اصطلاح عامش مبادی است که من هل برهان است، یعنی مقدماتی است که برهان از اونها تشکیل میشه. گاهی مبادی که میگیم مبادی فی حل برهان است، مثل موضوع علم. موضوع علم هم یکی از مبادی هست، در اونها برهان اقامه میشه. اولا باید به این اختلاف توجه داشته باشیم که مبادی یا مبادی من حل برهان است، یعنی مقدمات اولای در علوم، یا مبادی فی حل برهان است و اون اجناس علوم است، اجناس علوم یعنی چی؟ یعنی اجناس موضوعات مسائل، یعنی موضوع العلم. مما یوزع معها او یساویها، یا چیزی است که همراه اون جنس موضوع علم در نظر گرفته میشه یا مساوی با اونهاست. مثلا واحد با وجود، در فلسفه واحد با وجود مساوی هستند، وحدت با وجود میگه مساوی هست. این تحت وجود نیست، مفهوم واحد وجودم تحت واحد نیست، یعنی یه نوعی از اون نیستن ولی با اون مساوی. فالقسم الاول یعنی قضایایی که من حل برهان است، اونها باز دو قسم. یک قسمش مبادی عامه هست، مثل قضیه محال بودن اجتماع و ارتفاع نقیزه، و یک قسمش مبادی خاصه به هر علمی است. فالقسم الاول یجوز ان یکون فیه مباد و عامتون، ممکن است مبادی عامه ای داشته باشیم، یعنی مقدماتی که من حل برهان است ممکن است اشتراک پیدا کند بین چند علم، مثل قول نا کل شئین ما یستقا علیه الاجابه و سل. این یک نوع عمومیت است که بالقوه نسبت به همه علوم عمومیت دارد. یا نحو دیگری اشتراک بین دو تا علم باشد، نه همه علوم، مثل این که میگیم الاشیاء المساویت لشیئن لشیئن واحدن متساویتان، این اشیایی که مساوی شیء واحدی باشن ممکن است مقدار هندسی باشه، ممکن است عدد باشه. پس این اصل مشترک خواهد بود بین علم حساب و علم هندسه، اما نه مشترک بین جمعی علوم. این راجبه مقدمات منحل برهان. پس مقدمات منحل برهان فی الجمله اشتراک در اونها امکان دارد، نه اینکه اشتراک ضرورت دارد برای همه اینها، و مبادی اولا باید در همه علوم کاربرد داشته باشن. فقط در مسئله اجتماعی نقیزه این و اینهاست که اونها هم بالقوه در سایر علوم استفاده میشه ازشون، نه بالفعل. و اما قسم ثانی، و اما اون مبادی که فی حل برهان است، مثل موضوع علم که میگیم از مبادی علم هست، این فی حل برهان است. فلا یجوز الا ان تکون خاصه، این دیگه معنا ندارد که امری باشه مشترک بین دو علم، چون تمایز علوم به تمایز موضوعاته. اگر این موضوع مشامل یک موضوع علم دیگری هم میشد، اون علم دیگر نمیشد. فلا یجوز الا ان تکون خاصه. چیزی که هست ممکنه دو تا علم داشته باشیم که هر کدام موضوع مشخصی داشته باشن، اما یه جنس عالی هم داشته باشن. چنین چیزی هم ممکنه. مثلا فرض کنید که علم حساب و علم هندسه، اینا هر کدوم از یک نوع از کمیت بحث میکنن، اما میتونن یه موضوع یک جنسی بین اینها براشون فرض کرد و اون کمیته. و اما قسم ثانی فلا یجوز الا ان تکون خاصتن، اونا حتما باید خاص به همون علم باشه. او یتناسب علمان فی الجنس، مگر اینکه دوتا علم در جنس اشتراک داشته باشن. و ما کان من المباد التی به معنی المقدمات من ما هو خاص او مخصص کما علم فلا یشترک فیها، اما مبادی که مخصوص یک علمی هست یا مخصوص نبوده ما اختصاصش دادیم، مثل همین اشیاء ما مساوی و ما غیر مساوی، این اختصاص به این علم نداشته، این مصداق همون قضیه استعاله اجتماعی نقیزه اینه، ولی ما تخصیصش دادیم، یعنی یه مفهوم خاصی ازش گرفتیم و اون را اصل قرار دادیم برای یک علم. اینها غالبا درش اشتراک حاصل نمیشه، مگر اشتراکی که از قبیل علم اعلا و اسفل باشه، که یک علمی تحت علم دیگری باشه، اون وقت در این مبادی خاص به اون علم هم یه نوع اشتراکی پیدا میکنه. اما مبادی خاص یا مبادی تخصیص داده شده، اینها غالبا فی جل الامر اشتراکی درش نیست. کجا ممکنه اشتراک باشه؟ الا علمان احدهما فوق الاخر، مگر اینکه دو علمی باشن که یکی فوق دیگری باشه، اون وقت این دو علم میتونن اشتراک در مبدأ خاص هم داشته باشن. و یکون اون مبدع لعهدهما اولن ولستانی ثانیان، مثل مبادی علم هندسه که اولا برای علم هندسه ثابت است و ثانیان برای علم مناظر و مرایا، یا مبادی علم حساب که اولا برای علم حساب ثابت است و ثانیان برای علم موسیقی. ولما کانت الموضوعات فی المسائل العلمیه اما جنس الموضوع للصناعه او نوعا منها قاعدتا باید باشه، فلا یجوز ان تکون از صغریات و من المبادی المشترکته به وجه من الوجوه. خب در هر علمی ما گفتیم باید از موضوع خاصی و عوارض ذاتیه اون موضوع بحث بشه. بنابراین وقتی ما میخوایم یک برهانی اقامه کنیم که یک صغرایی داشته باشه و کبرایی بهش زمیمه بشه که در نتیجه حد اصغر از صغرا گرفته بشه و حد اکثر از کبرا و اون بشه از عوارض ذاتیه موضوع علم، ما وقتی یک برهانی تشکیل میدیم در شکل اول چیکار میکنیم؟ میاییم اصغر را از صغرا میگیریم، اکبر را از کبرا میگیریم، این میشه نتیجه، یعنی مسئله علم. برهان که برهان است که این نتیجه را اثبات کنه، مسئله علم همون نتیجه است، نتیجه البرهانه. این نتیجه البرهان موضوعش باید یکی از نوعی از موضوع علم باشد، یعنی نسبت به موضوع علم اخص است و نوعی از اون هست. محمولش چی باید باشه؟ باید از عوارض ذاتیه این موضوع باشه. چون اینجوری هست، صغرای هیچ قیاس برهانی در علوم نمیتونه خارج از موضوع علم باشه و از علم دیگری که تناسبی با موضوع این علم نداره اخذ بشه، چون این صغرا مشتمل بر اصغری است که باید موضوع مسئله قرار بگیره و موضوع مسئله باید یکی از جزئیات موضوع علم باشه و موضوعات علوم متباین هستند، طبعا انواعشون هم متباین خواهند بود. پس صغرای هیچ برهانی در علوم نمیتواند از مفاهیمی تشکیل بشه که اون مفاهیم برانی باشه از موضوع علم. ولما کانت الموضوعات فی المسائل العلمیه اما جنس الموضوع الصناعه او نوعا من و عرضا ذاتی ینفیه فلا یجوز ان تکون الصغریات من المبادی المشترکه به وجه من الوجوه. صغریات نمیتواند از مبادی مشترک باشه، کبرا ممکنه مبادی مشترک باشه، مثلا در همون از قاعده المساوی لمساوی لشی مساوی لذالک الشی، اونا میتونیم کبرا قرار بدیم در یک برهان ریاضی یا در یک برهان علم حساب، اما صغراش نمیتونه که امر مشترکون فیهی باشه. این امر مشترکون فیهیست چون اشیع المساوی هست، هم شامل علم حساب میشه هم شامل علم هندسه، اما موضوعش، موضوع اون قضیهی که میخواد اصغر قرار بگیره در نتیجه، اون نمیتونه مشترکون فیه باشه بلا خارج میشه از این علم. فرضیست حالا مثلا در یک مسئله شما مثلا در علم فلسفه از یک مفهوم عامی از وجود یا از وحدت بحث میکنید که اون جنس هست نسبت به موضوعات سایر مسائل این علم. البته احتمال هم داره که یک نقصی در این چیز باشه، قاعدش این بود که بفرماید چون موضوع هر علمی جنس موضوع مسائل هست، بنابراین موضوعات مسائل و صغریات نمیتونن مشترکون فی باشن. اینجوری باید ذکر بشه. احتمال داره در عبارت یک نقصی باشه، من خیلی دقت نکردم در این عبارت. مطلب همینه که عرض کردم که چون براهین در هر علمی باید صغراش طوری باشه که موضوع صغرا موضوع نتیجه قرار بگیره و این موضوع نتیجه یکی از افراد موضوع کلی علم هست، بنابراین نمیتونه که امر مشترکی بین این علم و سایر علوم باشه. اگه اینجور باشه دیگه از موضوع علم خارج میشه و اختصاص به این علم نخواهد داشت. بل این همزه اینجا زایده، بل امکان ولا بود، اگر اشتراکی هست فل کبریات، کبریات ممکن مشترکون فی باشند، الان نحو لذی تجوز و به شرکه، اونم به اون صورتی که گفتیم که شرکت امکان داشته باشد، یا از مبادی عامه باشه یا مبادی که مال یک علم اعلایی باشه و با علم اخص اشتراک داشته باشند. صلی الله علی محمد و آله.